بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن فالظاهر ايضا جوازه ولا يقدح عدم تحقق شرطه بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار. خاطر مبارکتون باشه در بحث اسقاط خيار غبن بعد از عقد، صورتی را که این اسقاط بعد از علم آقای مغبون به قبل باشد رو بحث کردیم، تمام شد. در جلسه امروز ایشون میخواد بره سراغ صورتی که بعد از عقد اسقاط میکنه اما قبل از علم به قبل. مثال شنبه و دوشنبه مون رو اگر در نظر بگیرید، روز شنبه معامله انجام شده، دوشنبه این آقا علم به قبل پیدا میکنه، اما روز یک شنبه میاد اسقاط خیار قبل میکنه، میگه اسقاط تو خیار القبل در فرض وجودش. علم نداره قبل داره، اما میگه اگر قبلی وجود داره عرض کنم من این خیار رو چکار میکنم؟ اسقاطش میکنم. جناب شیخ انصاری ابتداءً حکم میکنه به صحت این اسقاط خیار، میگه ظاهر این است که این اسقاطم جائزه، مشکلی نداره. اما اینجا دو تا اشکال مطرح شده که جناب شیخ انصاری میخواد این دو تا اشکال رو بیان بکنه بعدم جواب بده. اشکال اولی که دوستان اینجا مطرح میشه اینه که ظهور قبل شرط حدوث خیار است. حالا بر اساس اون نظری که میگه قبل از ظهور قبل خیاری وجود نداره، یعنی شرط حدوث خیار ظهور قبله، با توجه به اینکه ظهور قبل شرط ظهور خیار است، شما چجوری قبل از عرض کنم خدمت قبل از ظهور قبل که شرط حدوث خیاره میخوای این خیار رو چکار کنیم؟ اسقاط بکنیم. این اشکال اول رو جناب شیخ انصاری اینجوری پاسخ میده. ایشون میفرماد اونی که ما نیاز داریم برای اسقاط خیار خود حدوث خیار نیست، یعنی لازم نیست خیار حادث بشود بعد من اسقاطش بکنم. اونی که ما نیاز داریم برای اسقاط خیار همین که سبب مقتضی خیار تحقق پیدا کرده باشه ولو هنوز خود خیار حادث نشده. از شما سوال میکنم دوستان سبب مقتضی خیار چیه؟ ظهور قبل نیست، یعنی لازم نیست این آقا علم به قبل پیدا کرده باشه، بلکه خود قبل واقعیه ولو من علمم نداشته باشم. اگر قبل واقعی اتفاق افتاده باشد ولو من علم به اون ندارم، در حد سببی که مقتضی خیار است، البته یه شرط داره که اون شرط هنوز حاصل نشده ولذا در حد مقتضیش، در حد علت تامه نیست. سبب مقتضی خیار اینجا حادث شده ولو شرطش که علم به عرض کنم قبل است و ظهور قبله، اون هنوز تحقق پیدا نکرده. این سبب که اومد من میتونم خیار رو چکار کنم؟ اسقاطش بکنم. ایشون میفهمد همین کافیه. خب یه کسی به جناب شیخ انصاری میگه خب نظیرم برای این قضیه دارید یا نه؟ ایشون دو تا نظیر مطرح کرده، اجازه به من بدید یکیش رو الان بگم، یکشم رو عبارت که خیلی معطلش نشیم. ببینید دوستان، اگر مالک امانتدار رو ابراء کنه از زمان، ابراء کنه از زمان. در فرضی که در امانت افراط و تفریطی انجام بشه و اون افراط و تفریط باعث تلف بشه، این ابراء میشه مثل مانحنفی. ببینید آقایون، من الان میخوام مثلا انگشترمو امانت به شما بدم. آدم خوبی هستی، آدم امانتداری هستی، تمام تلاش هم میکنی که این انگشتر رو نگه داری، اما آدم حساسی هستی، میگه آقا من امانت قبول نمیکنم. میگم چرا؟ میگه بالاخره شاید یه اتفاق افتاد این از بین رفت. میگم تو اگر افراط و تفریط نکنی اشکال نداره. میگه نه، من چون آدم حساسی هم آخرش شک میکنم من کوتاهی کردم نکردم. میگم بابا، من زمان رو از گردن تو بر میدارم، تو رو بری از ذمه از زمان میکنم، حتی اگر افراط و تفریط کرده باشه. دیگه چی میخواید؟ اما کی این کارو میکنن؟ وقتی که هنوز زمانی گردن شما نیامده. من اینو دادم دست شما، اما هنوز افراط و تفریطی اتفاق نیفتاده، زمانی گردن شما نیومده، اما از همین الان اون زمان رو چکار میکنم؟ اسقاطش میکنم. چون مفهمات اشکال نداره. چرا؟ چون سبب مقتضی زمان که اصل امانت باشه اتفاق افتاده، همین سبب برای اسقاط کافیه. این مثال دومی هم داره، رو عبارت براتون میخونم، الان دیگه خیلی گیجتون نکنم سر این قضیه. خب این یک اشکال. اشکال دوم دوستان اینه، ببینید دوستان، اساساً اسقاط خیار قبل از ظهور قبل معناش اسقاط امریست که هنوز تحقق پیدا نکرده. اسقاط یه جور پایین کشیدن دیگه. خب چیزی که بالا نیست من چجوری پایین بکشمش؟ چیزی که وجود نداره من چجوری اسقاطش بکنم؟ اشکال دوم بیانش با بیان اشکال اول متفاوته. تو اشکال اول دوستان ما چی میگفتیم؟ میگفتیم که شرط تحقق خیار که ظهور قبل باشه هنوز حاصل نشده، یعنی علت تامه نیامده، فقط سبب مقتضی اومده. بعد شیخ انصاری چی جواب داد؟ که همین سبب مقتضی برای ما کافیه. این یه بیان. بیان دوم این است که الان من خیاری ندارم، اصخایی میکنم، مقبون هنوز خیاری نداره که بخواد اسقاطش بکنه. آخه خیار باید وجود داشته باشه تا من اسقاطش بکنم. خیاری که وجود ندارد من چجوری اسقاطش بکنم؟ درست شد؟ مرحوم شیخ دوستان در جواب این اشکال دوم میفرماید این فرمایش شما تنها مشکلی که ایجاد میکنه اینه که ما بگیم اسقاط قبل از ظهور قبل در حکم اسقاط معلق است. در واقع قبل از ظهور قبل میدونی این آقا چی داره میگه؟ این آقا انگارا وقتی میگه اسقط تو خیاری، میخواد بگه اسقط تو خیاری اگر قبلی وجود داشته باشه، اگر قبلی برای من معلوم بشود. یعنی با یه اگر در واقع این اسقاط خیار، میگه اگر من مقبول شدم، اگر برای من خیاری ثابت شد، این خیار چکار کردم؟ اسقاطش کردم. این مشکل اینه دیگه، یعنی اسقاطش میشه اسقاط معلق نه اسقاط منجز. و اسقاط معلق بگیم اثر نداره، به درد نمیخوره. این اشکال به اینجا برمیگرده دیگه. جناب شیخ انصاری میگه پاسخ این اشکالم اینه، تعلیق در صورتی مضر است که محقق موضوع نباشه. اما اگر تعلیق اون شرطی که توی عرض کنم اسقاط یا هر عقد و ایقاع دیگری آورده میشه، تعلیق تعلیقی باشد که محقق موضوعه. محقق موضوعه یعنی چی؟ یعنی ایجاد کننده موضوعه. با اون شرط اصل موضوع میخواد محقق بشه. ایشون میفرماد یه همچی تعلیقی مضر نیست. باز چند تا مثال میزنه، من یکی دو تاشو براتون مثال میزنم، بقیهش رو عبارت عرض میکنم. مثلا دوستان توی طلاق اگر یه کسی بهش گفتن آقا این خانم زوجه شماست، طلاقش بده، میگه من کی ازدواج کردم که خودم نمیدونم، خانم زوجه من نیست. میگم چرا بابا تو یادت نیست؟ خلاصه دعوا میشه، این میگه زوجه تو هست طلاقش بده، میگه من اصلا زوجه نداشتم. میگن آقا زوجه تو نیست، عیبی نداره، تو اینجوری بگو، بگو اگر هند زوجه من است فهیه طالق،
هم تو راحت میشی، اما هم طلاق دادی این زن راحت میشه میره ازدواج میکنه برای خودش، هم تو مگه نمیگی این زنت نیست؟ حالا یه جمله گفتی، چی بگو؟ بگو اگر هند زوجه من است فهیه طالب. دوستان بزرگوار، این اگری که تو صیغه طلاق اومد، اگر محقق موضوعه، یعنی که اگر محقق موضوعه، یعنی این اگر محقق بشود تحقق پیدا کنه، تازه زوجیت ثابت میشه و موضوع برای طلاق ایجاد میشه. چون میدونید موضوع طلاق چیه؟ زوجیت. تا زوجیت نباشه که طلاق معنا نداره. پس این اگر هند زوجه من است گرچه تعلیقه، اما تعلیق مضر نیست. چرا؟ چون محقق موضوعه. یا مثلا در عتاق میگن آقا این عبد توه، آزادش کن. میگه من عبد نداشتم. میگه خب اینجوری بگو، بگو اگر این زید عبد من است فهو حرون، آزادش کردم. صیغه عتق رو میخونه اما با این تعلیقی که محقق موضوعه. ایشون میفرماد این تعلیق ها مضر نیست. یه نعمی هم داره جدا براتون عرض میکنم، نگاه کنید. تو دلت بخواد تعلیق بر شرط، تعلیق بر اگه زید اومد من فروختم بهت. مثلا ما توی کتاب مقاصد تا حالا تو کتاب متاجر لمعه توی بابهای مختلف میگفتیم صیغه باید منجز باشه، نباید معلق باشه. معلق بر شرط، معلق بر صفت، همه اونو تعلیق مضر، مگر اینکه محقق موضوع باشه، که محقق موضوع رو اینجا توضیح داد. نگاه کنید. و اما اسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور القبن، این قبل از ظهور القبن، این عبارت دوستان در واقع عدل همون سطر اول این مسئله است که میگفتیم و هو وقت یکون بعد العلم بالقبن، که بحثش تمام شد. حالا میگه اسقاط این خیار بعد از عقد و قبل از ظهور قبل فالظاهر ایضا جوازه، این اسقاط جایزه. ولا یقده، این لا یقده دوستان میخواد اشکال اول رو پاسخ بده، جواب اشکال اول، که البته لابلای این جواب خود اشکالم معلوم میشه. ایشون دیگه جدا سازی نکرده که اول اشکال رو مطرح کنه بعد بسم الله جواب بده، نه. میگه ولا یقده عدم تحقق شرطهی، مضر نیست عدم تحقق شرط حدوث خیار. دوستان بزرگوار، شرط حدوث خیار چیه؟ شرط حدوث خیار ظهور قبله. شرط حدوث خیار ظهور قبله. میگه عدم تحقق این شرط که ظهور قبل باشه، عدم تحقق ظهور قبل، این مضر نیست بنا ان علا کون ظهور القبل شرطا لحدوث الخيار. بنابراین که ما ظهور قبل رو شرط حدوث خيار بدونیم، چون یادتون باشه قبلا میگفتیم اختلاف نظر دیگه، اگر گفتیم ظهور قبل شرط حدوث خياره، این مضر نیست شرطیتش که الان این شرط حادث نشده. چرا؟ از یک فی ذالک، ذالک رو بزنید به جواز اسقاط خيار، کفایت میکنه در جواز اسقاط خیار چی؟ تحقق سبب المقتضی للخیار، همین که سبب مقتضی خیار تحقق پیدا کرده باشه، ولو شرطش حادث نشده، ولو هنوز خود خیار حادث نشده، اما سبب مقتضی خیار که اومده باشه برای جواز اسقاط کافیه. و هو ضمیرش رو بزنید به این سبب، این سبب مقتضی خیار میدونه چیه؟ قبل واقعیه. اون قبل واقعی که تحقق پیدا کرده کافیه. و علم یعلم بهی، ولو آقای مقبون علم به این قبل واقعی ندارد. و هازا، یعنی این تحقق سبب مقتضی خیار کافن فی جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه. دو تا مثال میزنه. یک، که ابراء المالک الودعیه الودعیه المفرطه عن الزمان، مثل این که ابراء بکنه مالک امانتدار مفرط را، از چی ابراء بکنه؟ از زمان. اینو امانت داده، طرف میگه من به این شرط قبول میکنم که تو منو بری ازدمه کنی، حالا چه با افراد چه با بی افراد، فردا نیایی بگی آقا تو افراد کردی نکردی، این حرفان من حوصله شو ندارم، تو الان منو بری ازدمه کن از زمان، حتی در فرد افراد اینم بری ازدمه میکنه. خب اینجا دوستان زمانی هنوز اتفاق نیفتاده، افراط و تفریط هنوز تحقق پیدا نکرده، شرط عرض کنم اون زمان نیومده، اما در عین حال این آقا چیکار میکنه؟ الان ابرام میکنه. این ابرام در حکم اسقاط دیگه. این یک مثال. و کبراعت البائع من العیوب الراجعت الى اسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل العلم بها. دوستان بزرگوار، مورد دومی که ایشون مثال میزنه اینه که بایع براءت بجوید از عیوب، اون هم براءتی که برمیگرده به اسقاط اون حق، یعنی اون خیار عیبی که مسبب است از وجود اون عیب قبل از اینکه علم به عیوب حاصل بشه. دوستان بزرگوار، قبل از اینکه این آقا علم به عیب پیدا بکنه، خیار عیب دارد یا ندارد؟ تو اگر این مبنا رو پذیرفتیم که قبل از ظهور قبل این خیار نداره، حادث نشده و ظهور قبل شرطه، تو عیبم طبیعتا همین حرفو باید بزنیم، بگیم علم به عیب است که خیار رو حادثش میکنه، قبلش خیاری حادث نشده. حالا اگر قبل از علم به عیب این بیاد چیکار کنه؟ براءت بجوید آقای بایه از عیوب. اینم میشه مثال ما، که براءت البایه از عیوبی که این راجعت صفت است برای براءت، براءت بایه از عیوب، اینجوری معنا کنیم، براءت بایه از عیوب، اون براءتی که راجع الى اسقاط الحق، برمیگرده به اسقاط حق، اون حقی که المسبب، این مسبب دوستان صفت حقه، اون حقی که مسبب است از وجود عیوب قبل از علم به عیوب، ها؟ اون حقی که مسبب از اصل وجود عیوبه، اما هنوز شما علم پیدا نکردی که حادث بشود اون حق و خیار عیب، اما الان چکار کرده؟ قبل از اینکه علم پیدا بکنیم براءت جستی. اینم مثال دوم. تا اینجا دوستان ما اشکال اول رو در واقع مطرح کردیم و پاسخش رو هم دادیم، بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم عرض کنم و جوابش رو ایشون اینجوری مطرح میکنه، میگه ولا یقدح فی المقام، مضر نیست در بحث اسقاط خیار قبل از ظهور قبل، ایزن کونه اسقاطا لما لم یتحقق. یکی از مشکلاتی که مطرح کردن برای اسقاط خیار قبل از ظهور قبل این است که این اسقاط، اسقاط ما لم یتحقق است، یعنی اسقاط یه چیزیه که هنوز تحقق پیدا نکرده. خب ثبت العرض کن، من قش دیواری باید باشه که من روش رنگ بزنم، خیاری باید باشه که من اسقاطش بکنم، خیاری که نیست من چی رو اسقاط کنم؟ این اشکال. خب چرا لا یقدح؟ ایشون میگه مضر نیست، میگه از لا مانع من ذالک، این مانعی ندارد الا تعلیق. در واقع مشکل شما این است که این آقایی که اومده قبل از ظهور قبل میخواد اسقاط بکنه، این اسقاطش چیه؟ معلقه. انگار چی گفته؟ انگار گفته اگر قبلی باشد من اونو چکار میکنم؟ خیارش رو اسقاط میکنم، الا تعلیق و عدم الجزم. مشکلش فقط تعلیق است و عدم جزم، چون این یقین که نداره قبلی اتفاق افتاده، نمیدونه. الممنوع عنه فی العقود، که این تعلیق مورد منع است در عقود، فضلا عن الایقاعات، تا چه رسد به ایقاعات، چون ایقاعات وضعیتش مشکل تره دیگه. میگه تو عقود ممنوعه، تا چه رسد به ایقاعات، اونجا که دیگه حتما ممنوعه. جناب شیخ انصاری میفرماد و هو این تعلیق غیر قاده هنا، در ما نحنفی این تعلیق مضر نیست. میگیم چرا مضر نیست؟ میگه فان الممنوع منه، منه یعنی من التعلیق، اون چه منع دارد از تعلیق، هو تعلیق علی ما لا یتوقف تحقق و مفهوم الانشاء علیه، اون تعلیقی مشکل داره که تعلیق بر چیزی باشد که تحقق مفهوم انشاء متوقف بر او نیست، محقق موضوع نیست. اما ما نحنفی، ما نحنفی که تحقق مفهوم انشاء متوقف بر اوست، محقق موضوعه و اشباه و نظائرش مثل چیا؟ مثل طلاق مشکوک الزوجیه. میگه اگر هند زوجه من است فهیه طالق، یا اعتاق مشکوک الرقیه. میگه چی؟ میگه اگر زید عبد من است و هو حر. البته دوستان دقت کنید اینجا رو، این منجزن رو کسی میتونه توضیح بده؟ چرا میگه عرض کنم خدمت شما ما نحن فی و شبهش مثل طلاق مشکوک و زوجیه و اعتاق مشکوک و رفیه اما منجزن؟ یعنی چی؟ یعنی این اگر رو تو صیغه نیاره. ببینید آقا دقت کنید، ببینید یه وقت شما این اگر این تعلیق رو تو خود صیغه ذکرش میکنی، میگه اگر این زوجه من است فهی طالب، ما اینجوری بیان کردیم دیگه، میگه اگر این عبد من است فهو و حر. یه جایی دوستان ایشون سابقا این بحث رو مطرح کرده، میگه اگر شما این مورد رو هم میخوای معلقش کنی بر یک چیزی که محقق موضوعه، معلقش بکن در باطن، اما تو صورت ظاهر صیغت رو چکار کن؟ منجز بیار. تو صورت ظاهر صیغت رو چکار کن؟ منجز بیار. مراد از قید منجزن اینه. الان ما جلد پنجیم دیگه، جلد سه صفحه 173 ایشون تصریح به این مطلبی که من میگم داره. جلد سه صفحه 173 میگه وقتی میخوای مشکوک و زوجیه رو طلاقش بدی، بگو انت طالق، بگو هیه طالق، نگو اگر زوجه من است. این اگر رو تو صیغه نیار، یعنی تو صیغه انشاءت رو معلق به حسب ظاهر نکن، که اونجا مفصل ایشون بحث کرده. جلد 3 صفحه 173 بیاد. حالا با این توضیح که عرض کردم، این منجزن یعنی چی؟ یعنی طلاق بده مشکوک الزوجیه رو، اعتاق بکنه مشکوک الرقیه رو، اما این طلاق و اعتاقش منجز باشه. منجز باشه نه اینکه معلق نباشد بر زوجیت و اعتاق، چون این معلق هست. یعنی تو صورت ظاهر صیغه رو منجز بیاره. و ابراء محتمل الاشتغال بهی. آقایون ابراء از اونچه که احتمال اشتغال هست، یه وقت من آقا 100,000 تومان از شما عرض گرفته بودم، پیش ما پیش گرفته بودم، الان میام به شما میگم آقا من 100 تومان رو به شما برگردوندم یا نه یادم نیست، شما میگی منم یادم نیست، نه شما یادته نه من، احتمال داره ذمه من مشغول باشد، احتمال داره ذمه من مشغول نباشد. شما چیکار میکنید؟ ابراء میکنید در فرض اشتغال. میدونید اگر شما طلبکار از من نباشی که ابراء معنا نداره، که ابراء مال کجاست؟ مال اونجایی که شغل ذمه ای باشد بعد ابراء کنی. خب حالا شما که نمیدونی شغل ذمه ای هست یا نیست، در واقع داری چی میگی؟ در واقع میگه اگر من 100,000 تومان از شما طلبکارم، ابراء ذمه کردم. خب معلوم نیست باشه یا نباشه. اینم میشه مثال سومی که ایشون عرض کنم اینجا میزنه. میفرماید فقط تقدم فی شرائط صیغه انه لا مانعه. ما سابقا تو شرائط صیغه عرض کردیم که این مانعی نداره، مشکلی نداره، یعنی تعلیق بر امری که محقق موضوعه این مشکلی نداره. بعد دو تا مثال دیگه هم اضافه میکنه، میگه و منها البراءه عن العیوب المحتمله فی المبیع. براءت از عیوب محتمله در مبیع همین وضعیت رو داره. من یه مبیعی رو به شما میفروشم، برای اینکه فردا درد سر نکشم میگم آقا خوب این مبیع رو نگاش کن، انداز و براندازش کن، ماشین رو میخوای ببری پیش مکانیک، میخوای ببری پیش باتری ساز، هر جا میخوای ببری ببر، معامله کردیم، فردا بیای بگی اینجاش عیب داره اونجاش عیب داره، من قبول ندارم. براءت از عیوب، که این عیوب محتمل است در مبیع، یعنی معلوم نیست اصلا وجود داشته باشه این عیوب، اما از الان چیکار میکنم؟ من براءت میجام، انگار اسقاطش میکنم اون حق خیار رو. یا زمان درک مبیع عند ظهوره مستحقا للغیر. این چی میخواد بگه؟ ببینید آقا من یه ماشینی رو به شما میخوام بفروشم، دم عید، ادارات تعطیلن، شما نمیتونی استعلام کنی که این ماشین آیا مال دیگری من دارم به شما میفروشم یا به نام خودمه. میگه من شما رو که نمیشناسم، که نمیدونم این ماشین مال خودت داری میفروشی یا نعوذ بالله ماشین قصدیه. چون نمیتونی استعلام بکنی میخوای این ماشین رو از من بخری، اما استعلام هم که نمیتونی بکنی میخوای یه جوری مطمئن بشی. یه کسی میاد چیکار میکنه؟ ضامن میشه جبران این مبیع رو اگر مال غیر در اومد. ضامن میشه جبران رو یعنی یه کسی میاد ضامن من میشه، میگه آقا تو خیالت راحت این ماشین رو بخر، اگر بعدن معلوم شد که این مال غیره من چیکار میکنم؟ جاشو پر میکنم برات. زمان درک، درک یعنی جبران، جبران مبیع اگر معلوم شد عند ظهوره مستحق للغیر، هنوز که معلوم نشده مستحق للغیره، انگار داره میگه اگر بعدن معلوم شد این مال مال غیره من ضامنم، این زمان عرض کنم معلق بر عمدش که محقق موضوع زمانه. اینم دوستان مثال پنجم.
یه بار دیگه بگید
همین این مواردی که زدیم همینه دیگه.
نه اینا بود مالای اصلا متوقف نیست، فقط مفهومش.
نه آقا اینا همه متوقف، گفت اونی که ممنوع است تعلیق بر مالا یتوقف است، نه تعلیق بر ما یتوقف. اینا مثالای ما یتوقف، تعلیق بر چیزی که متوقف نیست. مثل اینکه شما بگید اگه زید بیاد من بهت فروختم، فروختن شما که معلق بر زبود اومدن زید نیست که. اینا همه مثال یتوقف. بحث تعلیق
کنم دارم برای شیخ، بحث تعلیق رو همیشه تنزیل شرط میدونیم و میگه یه تعلیق و حق برگردی اینجا عرض باطل میشه. حالا اینجا میگه درست میکنم اینجا میگه باز شرط متعاطی من اصلا قبول نداره، اینی که در ضمن حق میاد اصلا قبول نداره. چطوری اینجا میگه یه تعلیق و عرض برگردی؟
اینجا هم مکمل اون بحث تنجیز و تعلیقه. حالا میخوام بگیم قبلا که ما گفتیم عقد باید منجز باشه، نمیتونه معلق باشه، مرادمون از تعلیقی که گفتیم نمیتونه باشه تعلیق خاصه، نه تعلیق محقق موضوع. یعنی اینجا در واقع داریم یه مورد رو استثنا میکنیم، میگیم تعلیق محقق موضوع مشکلی نداره.
مورد منجزی که اوردن یه واسه تعلیق مطرح نمیشه،
ولی
تو لفظ داره منجز میاره، لفظ میگه واسه تعلیق نمیشه.
چرا؟
اگر همسر من بود من،
چرا وقتی طرف اعتقادش اینه که این زنش نیست باشه، اما این تنجیزی که باطلاً تعلیقه، چون همینو داره میگه، میگه اگر باطلاً تعلیق هست اما تعلیقش هم تعلیق محقق موضوع اشکال نداره. حالا سوال، اگر باطلاً تعلیق باشه، باطلاً تعلیق باشه اما تعلیق بر محقق موضوع نباشه، ایشون میگه اشکال داره، انگار میخواد بگه اشکال داره. لذا اگر من و شما قبل از این که صیغه رو بخونیم، من به شما گفتم آقا این بیت وقتی قبول دارم که زید بیاد، اگه زید اومد این بیت تمام، اگه نیومد بعد به شما وقتی به صیغه میگم بیتو که، اما شما میدونی منم میدونم که این معلق بر اومدن زید، این درسته یا نه؟ انگار ایشون میخواد بگه درست نیست. یعنی اینطور نیست که فقط و فقط صیغه مهم باشه، نمیگیم صیغه مهم نیست، تو صیغه نباید تعلیق بیاد، اما اگر تعلیقی وجود دارد این تعلیق اگر محقق موضوع باشه ایشون میگه اشکال نداره. این معنیش این است که اگر تعلیق بر محقق موضوع نباشه اون گیر داره، مشکل داره. دوستان بزرگوار، در این نعم این تیکه آخرشون چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، ما توی این عرض کنم خدمت شما معامله‌ای که انجام دادیم، ایشون میفرماید مصالحه در فرض عدم علم به قبل از حیث عوض یه مشکلی پیدا میکنه که این مشکل اینجا ما باید حلش بکنیم. ببینید دوستان، ما قبل از علم به قبل میخوایم چه کار کنیم؟ میخوایم اسقاط خیار بکنیم. یه وقت از اسقاط خیار میکنیم قبل از علم ها، قبل از علم به قبل اسقاط خیار میکنیم بلا عوضن، اون محل بحثمون نیست، اونو بذارید کنار. اما اگر اسقاط من با عوض بود قبل از اینکه علم به قبل پیدا بکنم، یعنی به شما گفتم آقا نمیدونم مقبول شدم یا نشدم، اما 10 درهم از شما میگیرم قبل احتمالی رو بگو اسقاطش میکنم، اگر یه همچی اتفاقی افتاد، ما گفتیم دوستان اسقاط خیار قبل از علم به قبل درسته یا درست نیست؟ گفتیم درسته. ایشون میگه اگر عوض بگیری مشکل پیدا میکنه. چرا اگر عوض بگیری مشکل پیدا میکنه؟ آقایون ما در بی میگیم مبیع و ثمن، یعنی عوض و معوض، هر دو جزء ارکان بیعن. نمیشه یه بیعی مبیع داشته باشه اما ثمن نداشته باشه، این میشه اکل مال به باطل. یعنی عوض و معوض میخواد، اصلا معاوضات اینجوری هن و الا اکل مال به باطل هن. درست شد؟ در ما نحنفی دوستان، شما داری 10 درهم میگیری در مقابل یه چیزی که اصلا معلوم نیست هست یا نیست، قبلی معلوم نیست وجود دارد یا ندارد، مصالحه داری انجام میدی. این مصالحه دوستان طرفینش کیه؟ یه طرفش 10 درهمه، یه طرفش کیه؟ بگو قبل احتمالی است. این قبل احتمالی ممکنه هیچ باشه، و حالی که در مصالحه چون معاوضه است باید حتما در مقابلش یه چیزی واقع بشه. روی این حساب ایشون میفرماد خوبه که شما این 10 درهم رو در مقابل اون احتمال قبل به اضافه یک زمینه قرار بدی که این مشکل پیش نیاد. حالا اون زمینه ممکنه یه شیعی باشه، ممکنه خیارات دیگه باشه. یعنی شما بیایید اسقاط مثلا کافه خیارات بکنی از جمله خیاره قبل، یعنی دست نگذاره رو خود خیار قبل، بگی من خیار قبل نمو اسقاط میکنم 10 درهم میگیرم، چون خیار قبل ممکنه اصلا وجود نداشته باشه. اینجا میشه اکل مال به باطل. شما بیا بگو آقا کافه خیارات رو من اسقاط میکنم، چه خیار مجلس، چه خیار قبل، چه خیار عید مثلا، خیارات دیگر رو زمیمه کن به این خیار قبل، برای این که این 10 درهم در مقابلش یک عوضی واقع بشود. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، اگر شما فرض کنید، مثال رو دقت کنید، اگر شما اومدی گفتی چی؟ گفتی آقا من خیار قبل و خیار مجلس هر دو رو اسقاط میکنم در مقابل 10 درهم، به اینکه زمیمه داشته باشه و خیار مجلس رو هم بهش اضافه کردی، بعدن معلوم شد قبلی در کار نبوده، آیا میتونی از اون 10 درهم مثلا 5 درهم شو بگی آقا به من پس بده؟ چون 5 درهمش مثلا در مقابل خیار مجلس بود، اسقاط خیار مجلس، 5 درهمش هم در مقابل اسقاط خیار قبل، بعد معلوم شد اصلا قبلی وجود نداشته. خب حالا که قبلی وجود نداشته شما بگی 5 درهمشو برگردون، مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من به شما بگم آقا این انگشتر با این کتاب رو به شما میفرستم 10 درهم، بعد معلوم میشه اصلا کتاب نیست، این ماکت کتابه. خب اگر یکیش از دائره مبی خارج شد، شما به اندازه اون یکی، اندازه سهم این آقا، این کتاب، از اون 10 درهم باید چکار کنیم؟ برگردونی دیگه. آیا در ما نحنفی هم همین حرفو میزنیم یا نه؟ ایشون میفرمان نخیر، ما نمیزنیم. چرا؟ علتش این است که دوستان خیار قبل که اومد یکی از عوضین مصالحه قرار گرفت در کنار خیار مجلس، از ابتدا هم برای من هم برای طرف مقابل چی بود؟ محتمل بود. یعنی با علم به این که این محتمل است، با فرض وجودش ما اومدیم این معامله و صلح رو انجام دادیم، نه اینکه منجزاً داخل در صلح باشه مثل اون بی، و لذا این عوض رو لازم نیست به اندازه سهم خیار قبل در فرض عدمش برگردونه. نگاه کنید، نعم قد یشکل الامر، یه مشکل ما اینجا داریم. این امر یعنی امر مصالحه در فرضی که اصل قبل هنوز معلوم نیست، قبل از علم به قبل. یشکل الامر من حیث العوض المصالحه بهی، از حیث عوضی که مورد مصالحه قرار گرفته، این المصالحه بهی صفت عوضه، عوضی که صلح شده در مقابل اون عوض، از حیث عوض ما مشکل پیدا میکنیم. فانه لابد من وقوع شیء به ازائه، حتما باید یک شیئی به ازای این عوض واقع بشه. شما 10 درهمی که به عنوان عوض گرفتی در مقابل چی گرفتی؟ باید یک چیزی در مقابلش قرار بگیره، و حالی که هو غیر معلوم، معلوم نیست در مقابل این 10 درهم چیزی قرار گرفته باشد. لذا فعل اولا، این اولا اولای تعیینی است، آخه قبلش میگه لابد، وقتی لابد دیگه اولا نداره، حتما باید این اتفاق بیفته، این اولا اولای تعیینیه. اولا این است، لازم این است که ذم شیء الی المصالح عنه المجهول التحقق، حتما باید به اون چیزی که مصالح از او شده و مجهول التحققه یه چیزی ذمیمه بشه. دوستان الی المصالح عنه المجهول التحقق یعنی همون قبل محتمل، مصالح همون یه طرفش این 10 درهم است، یه طرفش اون قبل محتمله. اون قبلی که مصالح روی او شده و مجهول التحقق او حتما باید یه ذمیمه پیدا کنه. او ذم سایر الخیارات الیه، یا اگر ذمیمه دیگری هم نمیخواد پیدا کنه خیارات دیگر رو لااقل بهش ذمیمه کنید. مثلا اینجوری بگه بعن یقول صالح تو که ان کل خیار لی بکذا، یعنی کل خیارات رو مصالحه کنه با 10 درهم مثلا. حالا یه سوال، آقا اگه بعدن معلوم شد قبلی در کار نبوده به اندازه سهم این خیار قبل از اون 10 درهم میتونه برگردونه یا نه؟ ولو تبین عدم القبل لم یقصد العوض علیه، عوض یعنی اون 10 درهم، عوض مصالحه، این تقسیط نمیشه بر این قبلی که معلوم شد وجود نداره. لان المعدوم این خیار قبلی که وجود نداشت انما دخل فی الصلح، این دخله یعنی دخل فی الصلح علا تقدیر وجوده، این علا تقدیر وجوده یعنی علا نحو الاحتمال، شما میدونست قبل احتمالیه کمکم کن، منم میدونستم قبل احتمالیه، بذار بعدم که معلوم شد قبلی وجود نداشته چیزی از من بر نمیگرده. لا منجزن به اعتقاد الوجود، اینجور نبود که قبل قطعی باشه و شما اعتقاد به وجودش داشته باشید بعد معلوم بشه نه قبلی در کار نبوده که بگیم سهمی باید برگرد. من اینجا یه نکته رو تذکر بدم که آقایون محشین نه یکی دوتا، عمده محشین این اشکال رو به مرحوم شیخ انصاری اینجا مطرح کردن و فکر میکنم اگر این رو بیان نکنم ممکنه یه جاهایی دوستان تو فقه شما به مشکل بخورید. خوب دقت کنید چه عرض میکنم در عرض یکی دو دقیقه. ببینید دوستان، ما تو صلحمون، تو صلح لازم است عوضه این صلح حتما یک چیز قطعی باشه یا نه اگر محتملم باشه کافیه. مثال بزنم براتون، شما اون مثالی که زدم 100 هزار تومان شیش ماه پیش به من قرض داده بودی، الان میام به شما میگم آقا این پول تو از من گرفتی یا نگرفتی؟ من یادم نیست. شما هم میگی منم یادم نیست. بعد میام چه کار میکنی؟ مصالحه میکنی، میگی آقا اگه تو بدهکاری، یعنی یا احتمال داره تو 100 هزار تومان من بدهکاری، احتمال هم داره بدهکار نباشی دیگه، بیا بر این بدهی محتمل مصالحه کنیم به 50 هزار تومان. تو 50 هزار تومان به من بده، کار تمام. از شما سوال میکنم این صلح صحیحه یا نه؟ آقایون میگن این صلح صحیحه. با این که دوستان این بدهیه چیه؟ محتمله، ممکنه واقعا ایکی نباشه، ممکنه هم هست باشه. ما اومدیم مصالحه که اصلا مصالحه رو جعل کرده خدای متعال برای این که همین گیر و گورای معاملات ما خراب درست بشه، مشکلات ما حل بشه. چطور جناب آقای شیخ انصاری میفهمد این قبل چون قبل محتمله احتمال داره اصلا هیچی نباشه نمیتونه طرف صلح قرار بگیره، حتما ذمیمه میخواد؟ این وجهی نداره. مرحوم سید یزدی، دیگران هم گفتن ها، ببینید سید یزدی عبارت اینه، میگه اقول از ظاهر صحت الصلح عن الحق حق المحتمل، ظاهر این است که این مصالحه در مقابل حق محتمل، حق محتمل تو مثال ما چیه؟ قبل محتمل، ها فلا یحتاج الی ذم شیء، دیگه نیاز به ذمیمه شیء نداره. اذ فی الحقیقه العوض اون 10 درهم مقابل المحتمل به وصف انه محتمل، یعنی در واقع شما 10 درهم رو در مقابل چی گرفتی؟ در مقابل احتمال قبل گرفتی، نه در مقابل قبل واقعی. این احتمال هم وجود داره و همین احتمالی که وجود داره چه بطن داشته باشه چه نداشته باشه برای مطالعه کافی ذمیمه نمیخواد. عرض کردم این اشکالیه که خیلی‌ها کردن. علی عیال ما چجوری باید اینو حل کنیم؟ باید بریم تو صلح ببینیم آیا تو صلح آقایون نظرشون چیه؟ آیا بر امر محتمل میشه مطالعه کرد یا نه؟ که آقایون ظاهرا قائلن که میشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.